آزادی، مجله شامگاهی.
درود فراوان به شنونده های ارجمند، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. مسئولیت معرفی این مجله رو از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من کیوم مرسیتا بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما عزیزان رو از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 4 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 7 شام است. مجله را با نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکاری ما در پراگ نور محمد خالزاده به عهده دارد. بفرمایید نور محمد.
تشکر کیومر. سلام شنوندگان گرامی. امروز گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلان کرد که 500 نفر نیروی دیگر به افغانستان میفرستد. حالا بیشتر از 9000 نفر نیروهای بریتانیا در افغانستان مستقرند که از لحاظ بزرگی شماره بعد از امریکا دومین به شمار میرود. اما افزایش شماره تلفات جانی نظامیان بریتانیا در افغانستان نارضایتی جامعه را از شرکت بریتانیا در مناقشه افغانستان افزایش داده است. از زمان ورود نیروهای بین المللی به رهبری امریکا به افغانستان در سال 2001 تا حال 221 نفر شهروندان بریتانیا کشته شده اند. انتظار می رود که ادامه اخبار. در پکین پایتخت چین رهبران حکومت‌های 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای ملاقات خود را با این نتیجه به پایان رساندند که در سال آینده همکاری‌های اقتصادی خود را توسعه می‌دهند. سازمان مذکور از روسیه و چین، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان عبارت است. ایران و هندوستان و پاکستان و مغولستان در این سازمان مقام ناظر را دارند. ون ژیبه، نخست وزیر چین، گفت شرکت کنندگان برای توسعه همکاری های چند جانبه اقتصادی و رهایی از بحران سراسری مالی طرح یک سلسله تدابیر را تهیه کرده اند. وضع افغانستان نیز در این ملاقات بررسی شده است. از تاجیکستان در این ملاقات آقیل آقیلوف، نخست وزیر این کشور، شرکت داشت. با بازدید از تاتارستان، جمهوری اصلا مسلمان نشین روسیه، خانم هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، بازدید دو روزه خود از روسیه را به پایان میبرد. وی در قزان، مرکز این جمهوری که خود را نمونه کامیاب روابط نرم میان مذهب‌ها در روسیه میداند، به سؤال‌های حاضرین پاسخ داد. قبلا خانم کلینتون در دانشگاه مسکو گفت شکوفایی کشورشان با آمادگی این کشور در تأمین آزادی‌ها ارتباط دارد.
هر قدر که روسیه باز باشد، همون قدر سهم روسیه بیشتر می شود. هر قدر که شما نظامی سیاسی فعال داشته باشید، همون قدر استعدادها و عقیده شخص به بیرون راه می یابد و پاسخ‌های بهتری به دست می آید راجع به مشکلاتی که ما همه روبرو هستیم.
روز سه‌شنبه هیلری کلینتون مسائل بین المللی را با رهبران عالی مقام روسیه بررسی کرد. امروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون درباره اجرای کادکس جنایی را به تصویب رساند. این پیشنویس قانون را رئیس جمهوری تاجیکستان برای بررسی و تصویب به پارلمان پیشنهاد کرده بود. بختیار خدایارو، وزیر عدلیه، ضمن معرفی این قانون در پارلمان گفت در دوام دو سال اخیر گروه کاری از جمله نمایندگان حکومت، پارلمان، نهادهای حفظ حقوق پیشنویس قانون را تهیه کرده اند و طبق آن نقش دادگاه ها برای حفظ حقوق شهروندان بالا برده می شود. این قانون اکنون با دادگاه ها به دادگاه ها اجازه می دهد که بازداشت، حبس خانگی، کافتوکاف، حبس دارایی و حبس حساب های بانکی را انجام دهند. امروز در فرانکفورت آلمان بزرگترین نمایشگاه کتاب در جهان گشایش یافت. چین در این نمایشگاه مهمان افتخاری به شمار می رود. سازمان دهندگان آن 15 سال کار کردند تا امنیت حضور چین را به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه 5 روزه تأمین کنند. با وجود این، اعتراض ها بر ضد سانسور چین یا آزادی بیان مشاهده می شود. انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، ضمن گشایش 61مین سالگرد تشکیل نمایشگاه گفت راجع به این نمایشگاه در بررسی ها هیچ گونه تابو یا موضوع ممنوع وجود نخواهد داشت.
تشکر نور محمدی خالزاده بود با نشر اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیل دیگری از این خبرها در ادامه مجله تقدیم شود. و شنوندگان ارجمند، اگر خواستاری آگاهی پیوسته از تحولات جهانید، وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org یا که www.azadi.tg است. از این سامانه شنونده عزیز در هر لحظه برای خود موافق میتوانید که خبر و نظر، تحلیل و بررسی و هم مصاحبه های جالب رو با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه هم از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و شنونده های عزیز، اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
نخست وزیرهای سازمان همکاری های شانگهای در پکن خواستار رشد همکاری های اقتصادی شدند. آیا مسکو با تقویت حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی بی تفاوت است؟
حکم بازداشت را دادگاه صادر میکند. مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون جنایی این کشور تغییر و اضافه ها وارد کرد.
و سنه‌های فراموش شده. آیا در تاجیکستان روز تأسیس جمهوری مستقلی شوروی از نو تجلیل خواهد شد؟ خوب، این سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور خواهید شد. امروز رهبران حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای در نشست در شهر پکن تحکیم روابط اقتصادی و تأمین انرژتیکی را در مرکز توجه قرار دادند. با اطلاع خبرگزاری‌ها، در حاشیه نشست پکن سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات روبرو با رهبران هیئت‌های دو کشور ناظر ایران و افغانستان را در مدینه در گرفته است. تفصیل این خبر را از همکارمان اسکندری خواجه‌میرزاده می‌شنویم.
رهبران حکومت های شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای نشست روز چهارشنبه را به بحث همکاری های اقتصادی و انرژتیکی تخصیص دادند. در همین حال سازمان زیر نفوذ روسیه و چین که ابتدا همچون گروه امنیتی تأسیس یافته بود، به طور رسمی درباره افزایش ناامنی در افغانستان و یا تشویش جامعه جهانی از برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران چیزی نگفت. در اعلامیه پایان نشست پکین، سروزیران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دعوت کردند که به بحران اقتصادی سراسری پاسخ هماهنگ شده داده شود. در این نشست، هیئت‌های ایران، مغولستان، پاکستان و هندوستان به حیث ناظر حضور داشتند. سروزیر چین ون جیاباو میگوید ملاقات در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای با شش کشور عضو و چهار کشور ناظر امکان تبادل نظر و طرح‌ریزی برنامه خاص را فراهم می‌آورد. من بر این باورم که اگر همه کشورهای عضو دست هم گرفته در پی تحکیم همکاری ها گردند، ما واقعا به تامین آینده درخشان صلح و ثبات منطقه قادر خواهیم بود. در نشست پکین درباره قرض چین به کشورهای عضو سازمان حرفی نگفتند. ماه ایون در مسکو چین برای رفع پیامد ناگوار بحران اقتصادی به کشورهای آسیای مرکزی 10 میلیارد دلار کمک مالی وعده کرده بود. سروزیران یک ایده اسناد همکاری در ساحه های تجارت، انرژتیکا، کشاورزی، نقلیات، فرهنگ، بهداشت و حفظ محیط زیست را امضا کردند. آنها همچنان موافقت کردند که خزینه خاص برای رشد نقلیات و مخابرات منطقه تأسیس یابد. پیش بینی می شود که در حاشیه نشست پکین سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین با نایب پرزیدنت های ایران و افغانستان و سروزیر قزاقستان دیدار و گفتگو خواهد داشت، ولی در این باره تفصیلات بیشتر تقدیم نمی شود. ملاقات پوتین با نایب پرزیدنت اول جمهوری اسلامی ایران محمد رضا رحیمی در حال به وقوع می‌پیوندد که کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون در مسکو است. روز چهارشنبه اثنای صحبت با دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو، کلینتون ابراز داشت که مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بعد تحقیق تهدید از برنامه هسته‌ای ایران، نظرش درباره بنیاد سپر موشکی در اروپا را که از جانب پرزیدنت سابق جورج بوش مطرح شده بود تغییر داد. یوری اوشاکوف معاون رئیس دفتر مطبوعاتی حکومت روسیه به خبرنگاران گفت که یقیناً پوتین و رحیمی برنامه هسته‌ای ایران را بحث خواهند کرد. در عین زمان اوشاکوف افزود موقع روسیه در مورد برنامه هسته‌ای ایران معلوم است و آن تغییر نیافته است. روسیه و چین دو کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریم بیشتر ایران که از جانب کشورهای غربی پیشنهاد شده است مخالف می باشند. طبق اطلاع رسیده در ملاقات پوتین و سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف، تحکیم همکاری ها و از جمله ورود مشترک دو کشور به سازمان جهانی تجارت ارزیابی می شود. سازمان همکاری های شنگهای سال 1996 پایه‌گذاری شده، در سال 2001 ازبکستان هم به آن شامل شده است.
آمادگی سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای برای گسترش همکاری ها در بخش اقتصاد.
در همین حال از نگاه کارشناسان مسائل منطقه‌ای چین برای تقویت جای پای خود در کشورهای هممرز از جمله در سه کشور آسیای مرکزی قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان تلاش دارد. به نظر می‌رسد که این تلاش‌های چین بعد از سر زدن بحران جهانی اقتصادی باز هم افزایش پیدا کرده است. عین حال چین در این کشورها ده‌ها طرح را روی دست گرفته است و برخی آنها چون بنیاد نخبه شرشر در تاجیکستان پایان یافتند.
عوام سر و صداها در مورد تلاش‌های چین برای تقویت حضور در آسیای مرکزی تا کجا پایه و بنیاد دارند و آیا این تلاش ها باعث رشک دیگر کشورها نمی شود؟ در این موضوع با کارشناس مسائل آسیای مرکزی صنوبر شرمت و صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم که درباره طرحهای اقتصادی چین در منطقه او چی نظر دارد.
کشورهای آسیای مرکزی تحت نفوذ برخی کشورها قرار دارند، از جمله نفوذ چین در منطقه با اقتصاد ربط دارد. اگر بینگریم که کدام طرحها تطبیق می شوند می بینیم که آنها زیاد نیستند، همچنان که طرحهای اقتصادی روسیه، کشورهای اروپایی و ایالات متحده هم فراوان به چشم نمی رسند. گپ سر این که آسیای میانه منطقه است که از جهت اقتصادی خیلی کند رشد می کند. در این کشور بانک چینایی نیستند، تجارت بزرگی چین در این منطقه حضور ندارد و طرح‌های موجوده بیشتر سازش‌های بین دولتی اند، یعنی در جای آنها راه ساختند، کارخانه بنیاد کردند، انکشاف کدام معدنی را به راه ماندند. این گونه طرح‌ها از جمله در قرغیزستان و ترکمنستان تطبیق می‌شوند و اما آنها طرح‌های بزرگ نیستند. بگیریم همین گونه طرح‌ها را چین در افغانستان هم تطبیق میکند و اما درباره آنها کم کسی چیزی شنیده است. باید گفت که سرمایه چین در آسیای مرکزی به اصطلاح کار میکند، ولی نمیتوان گفت که چین در اینجا سرمایه چون برای تجارت بگیریم در افریقا صرف میکند و یا تجارت میان چین و امریکا را بگیریم. رابطه های تجارتی میان چین و امریکا آنقدر قوی اند که میلیارد ها دلار را در بر میگیرد و مبلغی که چین برای آسیای مرکزی صرف میکند در برابر این فقط یک شاخه خردی بحری عظیم است.
و مثلا بر با وجود این، آیا تقویت حضور چین حتی حضور اقتصادی چین در منطقه باعث رشک روسیه نمی شود؟ آخر مسکو این منطقه رو یعنی آسیای مرکزی رو ده ساله ها باز منطقه تحت نفوذ خود می خواند.
در حقیقت چین رقیب روسیه از جمله رقیب در بخش انرژی و همچنین رقیب سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی محسوب می شود. و اما باید گفت که دیپلماتی چین بس نازک عمل می کند. صادرات مال و کالای چین، حضور اقتصادی چین آهسته آهسته صورت می گیرد و آن آری از شور و شر و پخش اظهارات سیاسی است. از این رو این دیپلماتی نه از سوی روسیه و نه از سوی مقامات آسیای مرکزی مورد نگرانی قرار نمی گیرد. در رابطه با دورنمای چین در آسیای مرکزی می توان گفت که این کشور در منطقه دورنمای خوب اقتصادی دارد و اما در مورد سیاست این را نمی توان گفت، زیرا کشورهای آسیای مرکزی نه فقط با روسیه و چین بلکه با دیگر کشورها هم رابطه دارند، از جمله با ابرقدرت‌های چون ایالات متحده و اتحادیه اروپا. این کشورها بیشتر سوی اروپا می نگرند، یعنی چشم آنها نه سوی شرق بلکه غرب است که از آنجا به منطقه هم مودی سیاسی و هم مبلغ‌های بزرگ وارد می شود. از این رو می توان گفت که چینوی معوب شدن کشورهای آسیای مرکزی گمان است، هرچند سیاست شناسانی هستند که پیوسته از امکان تصرف آسیای مرکزی و شرق دور از سوی چین بانگ استراب می زند.
تشکر با صنوبر شرمت و کارشناسی مسائل آسیای مرکزی در شهر مسکو در رابطه با تقویت حضور چین در آسیای مرکزی صحبت می کردیم.
موسیقی
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، در هر لحظه دلخواه به ما SMS نویسید یا که توسط سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org به ما نامه های خود را فرستید. مجله شامگاهی رادیو آزادی است که حالا میشنوید. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت که با وجود مخالفت روسیه، آمریکا آموزش و حمایت از نظامیان گرجستان را ادامه میدهد. در مصاحبه با رادیو اخ مسکوی خانم کلینتون گفت که ما به مردم گرجی یاری میرسونیم تا آنها احساس کنند که توان دفاع از خود را دارند. در دوام چند سال گذشته واشنگتن ده ها میلیون دلار را برای کمک نظامی به ارتش گرجستان صرف کرده است. در پایان سفر رسمیش وزیر امور خارجه آمریکا از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان هم دیدن کرد. تفصیلات بیشتر در این باره را از خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر میشنویم.
کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون در چهارچوب سفر در فدراسیون روسیه روز 14 اکتبر از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان بازدید کوتاه مدت انجام داد. در فرودگاه بین المللی قزان رئیس جمهوری تاتارستان تیمیر شایمیوف از کاتب دولتی آمریکا هیلری کلینتون استقبال کرد. هیلری کلینتون در صحبت با خبرنگاران پیش از ورود به قزان گفت: آنچه در قزان برای من توجه برانگیز می باشد این است که در آنجا هم مسجد هست و هم عبادتگاه مسیحی روسی. آنها در این پایتخت در کنار همدیگر قرار دارند. در تاتارستان اصلا مردمی مسلمان زندگی می کنند و همزمان نمایندگان مذهب های گوناگون در آنجا بین همدیگر دوستانه بسر می برند. من می خواهم این پدیده را با چشم خود مشاهده نمایم. من می خواهم امکان داشته باشم که بشنوم تا کجا آنها از این شیوه زندگی خود راضی هستند. در جریان بازدید خود از قزان، هیلری کلینتون با رئیس جمهوری تاتارستان ملاقات انجام داد، با دانشجویان دانشگاه قزان ملاقات کرد. در همین حال گفته شده است منظور اصلی سفر هیلری کلینتون از قزان دیدار و گفتگو با نمایندگان مذهبی اسلامی و مسیحی بود. با گفته گوزل نجم‌الدینوا نایب رئیس دانشگاه انرژی قزان، در ملاقات با هیلری کلینتون 6 نفر، 2 نفر نمایندگان مسلمانان، نایب رئیس مکتب مذهبی قزان و 3 تن از دانشمندان مسائل همزیستی و آسایشته مذهبی مردم قزان شرکت کردند. در همین حال کارشناس سیاسی اندری پیانتکوفسکی در صحبت با رادیو آزادی در مسکو به نقل از نشست خبری هیلری کلینتون در مورد بازدید از قزان گفت: روسیه کشور سرملت است و بازدید از یکی از این جمهوری ها احترام به گوناگون رنگی منطقه جغرافیایی و قومی این سرزمین خواهد بود.
поездка в одну из национальных республик это проявление уважения к такому разнообразию региональному, географическому, этническому.
Хиллари Клинтон برای انجام بازدید 3 روزه شام دوشنبه اخیر وارد مسکو شد. وی با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف، وزیر امور خارجه سرگی لاوروف و محافظان حقوق روسیه دیدار و ملاقات کرد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
دیدار و گفتگوهای هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در قزان در پایان سفرش به روسیه. و اکنون با توجه آنهایی که برنامه های ما را از طریق امواج کوتاه گوش میکنند، شروع از روز 26 اکتبر وقت و موج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابند. آگاهی زیر درباره تغییر وقت و امواج این برنامه هاست.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان امروز به کدکس جنایی کشور بعضی تغییر و اضافه‌ها وارد کردند که طبق آنها اجازه صدور سانکسیا یا حکم بازداشت، حبس، گوش کردن تلفن و یا گفتگو به منزل از اختیار دادستانی به دادگاه انتقال داده می‌شود. با گفته وکیلان قانون نو درباره مورد عمل قرار دادنی کدکس جنایی جمهوری از مهمترین قانونهای بوده است که در چند سال اخیر پارلمان کشور تصویب نموده است. این قانون با گفته آنها بر اساس تعهدات بین‌المللی طراحی شده است که تاجیکستان با سازمانهای بین‌المللی برای دفاع از حقوق انسان امضا کرده است. پس از تصویب این قانون از سوی مجلس عالی و امضای رئیس جمهور در ماه اپریل سال آینده، تغییر و اضافه ها به حکم اجرا در خواهند آمد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون درباره مورد عمل قرار دادن کدکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان را تصویب کرد. با گفته شادی شبدالوف و یوسف احمدوف نمایندگان مردمی، این بهترین قانون بود که تا چند سال اخیر مجلس نمایندگان تاجیکستان تصویب کرده است. این قانون یک قطار اختیارات دادستان را در اختیار دادگاه قرار داده است که با گفته آنها در دفاع حقوق انسان و تشکل جامعه شهروندی نقش مهم دارد. خدیجه حکیموه عضو کمیته قانونگذاری مجلس نمایندگان تاجیکستان ماهیت اصلی این قانون و کاهش اختیارات اداره دادستانی را چنین توضیح داد.
اجازه به حبس گرفتن شخص، گفتگوی منزل استقامتی، شنیدن گفتشنهای تلفنی و به مثل اینها به صلاحیت سود داده شده است. این چنین افضلیت سندهای حقوقی بین المللی اعتراف نمده جمهوری تاجیکستان نسبت به قانونگذاری مرافعوی جنایتی پیشبینی گردیده است. نماوری دیگری که پیشنهاد گردیده است، آزاد نمودن پلنوم سودی عالی جمهوری تاجیکستان از بررسی پرونده های مشخص جنایتی می باشد. به همین ترتیب مینبند مقامات نهایی بررسی پرونده های جنایتی ریاست سودی عالی جمهوری تاجیکستان احتراف می شود.
یعنی پس از بررسی این قانون از سوی مجلس عالی و امضای رئیس جمهور و با اجرا در آمدن این قانون در ماه اپریل سال آینده، تنها با اجازت دادگاه افراد گمانبر در دست داشتن در جنایات، بررسی مال و اموال، همچنین گوش کردن تلفن گمانبر و بسته شدن حساب های بانکی تنها با اجازت دادگاه صورت میگیرد که در گذشته این مسئولیت بر دوش اداره دادستانی بود. به همین دلیل اداره دادستانی تاجیکستان از تصویب این قانون اظهار خوشنودی نکرده است. میرزا شریف ها و معاون دادستان کل تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی بعید دانست که در شرایط فعلی دادگاه تواند بدون مشکل در اجرای 100% این قانون دست یابد. جناب شریف ها افزود:
نشست مطبوعاتی در از طرف پرکرور جنرالی جیتروشون گفتند. پرکرور جنرالی گفتم با فکر اون وقت که پرکرور جنرالی گام میزن این همون فکر و عقیده همه همین کارمندای پرکاتوره. الان همین حقوقی که وکالتی که پرکاتور جنرالی داشتن من همین یک قسم شما دارن همین ها گرفته سودیان تو پارلمان تصدیق هم کرده باشد به هر حال اولی مجلس ملی رفتنش در کار قوای قانونی گرد بعد میبینیم چی میشد. حیات حیات نشون میتهد با فکر که به مشکلی نمیشد با فکر من.
در همین حال چند تن از قاضیان دادگاه عالی تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی از این قانون استقبال کردند. برای مثال انور احمدوف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان در واکنش به نظر اداره دادستانی گفت:
چه وای سودیه و بعضی داشت نمیبرامد است. البته میبرد. آخر وای وای قسمتی انسان رو حال میکند و فقط همون یک سانکسی دادن با از داشت نمیبرامد است.
با گفته مجلس نمایندگان مسئله دیگری که امکان دارد در آینده در اجرای این قانون مشکل ایجاد کند، این زیاد بودن حجم کار و ناکافی بودن قاضی ها در دادگاه ها خواهد بود. صباحت حکوم و مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در این باره گفت:
حقیقت وقتی ما فعالیت سودی ها رو آموختیم و دیده بر اومدیم که تربار سودی ها بسیار خوبه و در نوبت اول یک ممکن دو سه ماه اول در دایره اشتراکی که وجود دارند محیطه کاری وجود دارند اینها همین کدکس را عملی میکنند و در آینده ما وابسته به همون تجربه سودی وابسته به عملی وابسته به خراجات مالی این مسئله خیلی خوبه.
مشکلی دیگر به نظر حقوقدان شاکر حکیموف مستقلیت قاضی و دادگاه ها در اجرای این قانون حیاتاً مهم در تاجیکستان است. شاکر حکیموف در این باره گفت:
با در نظر داشت آن که سودهای زینه پایانی از جانب رهبریت تاجیکستان و بالایش نیز هم تو با همین راه تعیین میشد و بیشتر از مجلس ملی دونها اساسا رئیسان شهر و ناحیه و ولایت ها میباشد و بیشتر تحت تاثیر و نظارت و تابعیت ماموری ریاست جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرائیه قرار دارد. ولی درباره اصولا مستقل شدن دادگاه ها و دادگاه گفتن بر وقت تر است.
با وجود این جناب حکیموف به این نظر است که خود همین قانون تا اندازه میتواند مستقلیت دادگاه و قاضی ها در دادگاه ها را تامین کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ورود بعضی از تغییر و اضافه ها به قانون جنایی تاجیکستان از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان کشور طور در گزارش بالا هم اشاره شد. شنونده عزیز، طبق این تغییرات برخی از وکالت های مقامات دادستانی کشور به نفع دادگاه ها کاهش داده شدند که به گفته حقوقدان ها به مستقلیت دادگاه ها و قاضی های دادگاه ها در آینده منجر خواهد شد. این موضوع را ما با عبدالقیوم یوسفوف کارشناس مسائل حقوقی در میان گذاشتیم و از او هم پرسیدیم که بهانه اصلی روی دست گرفتن این اقدام چی بود و گفت
موفق مسئولیت های بین الحلقی جمهوری تاجیکستان که و یک قطار حجت های مهمی وابسته به حقوق انسان را امضا کرده است، از جمله راتیفیکاسیا کرده است و وظیفه دار است که موفق آن سند های بین الحلقی حقوق دستگیر کنی پیشکی را از مقامات اجرائیه، مقامات دادستانی، پراکراتورا با مقامات سودی که یکی از شاخه‌های مستقل حکومت است. این اقدام خوب است، زیرا در تمام نواحی پیشخدمی دنیا این اقدام وجود دارد. فرق در آن است که حکومت سودی حکومت مستقل است، در اساس سرقانون قانون درباره مقامات سودی حکومت سودی مستقل است. مقامات پراکراتورا این شاخه حکومت اجرائیه است و اوید مستقلیت اون هر تن به موارد است، به معنی است.
اما دادگاه های ما برای اجرایش همین قانون تا کجا امکان و نیرو دارند و به فکر شما آیا خود دادرس ها هم نمیتوانند از این قانون به منفعت خودشون استفاده کنند؟
البته در وقت تامین کردن اجرای این قانون مشکلات ها پیدا میشوند و فکر میکنم که اون مشکلات ها را حکومت سودی در هر محلی که پیدا شد برطرف کرده میتواند. امیدواریم که سودها از این حقوق سیستم را میکنند و به فایده جامعه کار میکنند.
به هر حال به فکر شما دادن حق سانکسی از طرف دادگاه ها تا کجا اهمیت دارد و هم تا کجا میتواند به محاکمه پرونده ها تأثیر مثبت رسانده باشد؟
مقامات پراکراتورا برای به حبس گرفتن شخص تعقیب شونده، شخصی که در تحت تعقیبات جنایی قرار دارد، از روی تجربه موجوده دیدن آن شخص از طرف پراکرور حتمی نیست و شرط ضرورت هم ندارد. تنها در حالت نسبت نابالغان انتخاب کردن چاره پیشگیری حبس از طرف قانونگذار با او صحبت کردن پراکرور پیشبینی کرده شده است. در دیگر حالت ها او کیست، چیز که جنایت صادر کرده است، یکون مهمیت هم ندارد که با او پراکرور صحبت کند. در حالتی که ناو باید جاری شود از طرف سود وقتی دادن اجازه برای به حبس گرفتن، بیرون خود شخص تحت تعقیب قرار گیرنده، شخص گمان بر شونده اشتراک میکند، حمایتچی او اشتراک میکند و میتواند حالتهایی که تامینچی یگانه عادل بودن او، در تربیتش فرزندان نابالغ خردسال داشتن او از طرف سود به نوبت گرفته شده نسبت او چاره غیر حبسی در وقت رفت تفتیش پیشکی اندیشیده شدنش ممکن است که این چاره را تفتیش پیشکی در سیمای مقامات پراکراتورا تا امروز تم اندرکم استفاده میکرد.
تشکر عبدالقیوم یوسفوف، کارشناس مسائل حقوق بود که با همکاری ما قیوم انسیتو در رابطه با تغییر و اضافه ها به قانون جنایی تاجیکستان از جمله در مورد در اختیار دادگاه گذاشتن برخی از وکالت های پیشین دادستانی صحبت میکرده.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اکنون از همایون شهریار، یک تن از مسئولین این سامانه اینترنتی همان در شهر دوشنبه میشنویم که امروز کدام مطالب وبسایت مورد توجه بیشتری خوانندگان و شنوندگان قرار دارد.
خوشحالی مخلصان فوتبال را در تاجیکستان حد و کنار نیست. منتخب نورسان تاجیکستان برای دومین بار در تاریخش و مرحله نهایی جام آسیا برای بازیگران تا 16 ساله راه یافت. ده ها خواننده سامانه آزادی بازیگران و سرمربی منتخب را با این دستاوردشان تبریک گفتند و برایشان در مرحله نهایی کامیابی ها آرزو کردند. خواننده از دوشنبه آن را نیز یادآور شده است که منتخب تاجیکستان در 4 بازی هیچ گل به دروازه خود سر نداده است و با چونین دروازه های بسته با وطن برمیگردد. رستم از خوجند ولی حیران شده است که اگر همه نشان دادهای تاجیکستان و ایران هم شمار خالها، هم تناسب گالها، هم شمار گالها، هم بازی بین خودشان برابر باشد، پس چرا رسما ایران در جای اول است و تاجیکستان در جای دوم؟ منوچهر از ایران به آن که به این سوال پاسخ بگوید جدول را از نو ترتیب داده و تاجیکستان را در آنجا در جای اول گذاشته است. فرخ نام خواننده ولی به این سوال پاسخ داده است و گفته است وقتی همه نشان دادها برابر است به شمار کارت‌های زرد می‌نگرند. کارت‌های زرد بازیگران تاجیک از ایرانی‌ها دیده یک عدد بیشتر بوده است. خوب باز چندین آفرین ها و تشکر ها و مدح و ثنا به نشانی بازیگران نورس تاجیک دریافت کرده ایم. یک کارمند وزارت کارهای داخلی مخصوصا با بازیگران چون طالب سلطانوف مؤلف دو گل در این سبقت و دلشاد رسولوف کاپیتان منتخب نورسان و بهترین بازیگری تاجیک در این سبقت احسن گفته است. بهروز از نیویورک نوشته است انا اکنون هدف نوبتی باید بازی خوب در مرحله نهایی و راحت به جام جهان باشد. نکروز اما هشدار داده است که بازیگران نباید مغرور بشوند چون غرور راه به سوی کامیابی های آینده را میبندد و انسان خود باور به نیروی رقیب خود اهمیت نمیدهد. اکرم از کلوب ولی افسوس خورده است که این کامیابی های فوتبال بازان نوروز در وطن خوب قدر نمیشوند. شنونده های گرامی، اگر شما نیز بازیگران نوروز تاجیک را با این پیروزیشان تبریک گفتن میخواهید با سامانه ما لطف فرمایید.
تشکر همایون شهریار یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه بود که در باره مطالب مورد توجه در وبسایت رادیوی آزادی صحبت میکرد.
و با این شنونده های ارجمند نصفی نشر اول مجله شامگاهی را هم گذاشتیم. حالا یک پاره ترانه تقدیم شد و سپس شما را با سرخطه گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد. با ما باشید.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبتی مطاب می شوم.
از نازیه کرامت الله در نشر اولی مجله شامگاهی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هود برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. صناهای فراموش شده، آیا در تاجیکستان روز تأسیس جمهوری مستقل شوروی از نو تجلیل خواهد شد؟
طلا برای خانواده رئیس جمهوری پیشین. مقامات روسیه تفتیش شرکتی را شروع کردند که منصوب به خانواده اسکر اکایف بوده است.
و میتادون با جوی هیروین. طبیبان بدخشی از طرز نوی معالجه نشئه‌مندان کار میگیرند.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود و شنونده عزیز مسئولیت معرفی این نشر مجله را من کیوم مرسیتوف و همکارم سید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:35 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شام. 85 سال پیش همین روز 14 اکتبر سال 1924 جمهوری خودمختاری تاجیکستان در هیئت ازبکستان تأسیس یافته بود. پس از 5 سال دیگر 16 اکتبر سال 1929 تاجیکستان همچون جمهوری مستقل در هیئت اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی تأسیس شد. هرچند این دو رویداد تاریخی در بقای ملت و دولت تاجیکان مهم ارزیابی میشوند، ولی پس از کسب قال تاجیکستان این سنه ها به گوشه فراموشی افتادند.
اما اخیراً مقامات حزب کمونیست تاجیکستان که هنوز هم در برابر احزاب دیگر سیاسی در تاجیکستان جایگاه خودش را حفظ کرده است، از مقامات رسمی کشور خواستار تجلیل رسمی این سنه های تاریخی شد، زیرا به گفته آنها این دو سنه سنه‌ای واقعاً تاریخی است و از اینجا تاریخ معاصر یا به گفته آنها تاریخ شوروی تاجیکان شروع می شود. این موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
این دو رویداد در تقویم امروزه تاجیکستان وجود ندارد و مدت 18 سال اخیر هیچ گونه تجلیل در این زمینه صورت نگرفته است. هرچند یک ماه قبل حزب کمونیست تاجیکستان در نامه عنوانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار برگزاری جشن 80 سالگی تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد، اما دولت تا به حال به این اقدام پاسخ نداده است. این در حالی است که شادی شبدالوف رهبر حزب کمونیست تاجیکستان میگوید:
اگر او دکلراتی نبی بود، اگر ما همون وقت اعتراف نمی شدیم جمهوری سوویتی سوسیالیستی، اگر در اتحاد شوروی اتحاد دولت ها هست ما نبی بودیم، 9 سپتامبر خودمون مستقل دولت مستقل اعلان کرده نمی تونستیم، هیچ کس ما را اعتراف نمی کرد. ما هم تو افتنامه می موندیم در هیئت ازبکستان و همون افتنامه هم به فکرم بر هم می خوردم اونجا.
با این ترتیب 85 سال مقدم در تاریخ 14 اکتبر سال 1924 تاجیکستان با عنوان جمهوری مختار در هیئت جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان تأسیس یافت. میرزا نعیموف دکتر علوم تاریخ سبب این امر را چنین شرح می‌دهد:
سببش این بود که پن ترکستان می‌خواستند که در تمام آسیای مرکزی یک جمهوری یگانه ترکستان تشکیل کرده شود در تابعیت ترکیه. ازبک‌ها می‌خواستند که تاجیکستان عموماً وجود نداشته باشد و خلق تاجیک در هیئت جمهوری ازبکستان عمل کند.
دکتر نعیموف بر این نظر است که چنین هدف‌های ناپاک رهبرانی وقت جمهوری مختار تاجیکستان به ویژه نصرت‌الله مخصومو را وادار کرد تا برای جمهوری مستقل شدن این کشور تلاش و زحمت زیاده به خرج بدهند. همچنین به گفته دکتر نعیموف، صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک با تألیف کتابی نمونه ادبیات تاجیک ثابت کرد که تاجیک حق داشتن جمهوری مستقل را دارد. با گذشت 5 سال و در پی جانیساری های فرزندان فرزانه ملت تاجیک، 16 اکتبر سال 1929 تاجیکستان جمهوری شوروی سوسیالیستی گردید. اما این دفعه نیز بزرگترین شهرهای تاجیک نشین بخارا، سمرقند و فرغانه در هیئت ازبکستان باقی ماند. این است که اکادمیک رحیم مسوف رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی تاجیکستان این تقسیمات حدودی و جغرافی در آسیای میانه را تبر تقسیم مینامد. با این همه ناعدالتی های یوسف شاه یعقوب و معرخ تاجیک سنه های 14 اکتبر سال 1924 و 16 اکتبر سال 1929 را از واقعات تقدیرساز برای نجات ملت و دولت تاجیک می داند و می گوید محض این دوره ها برای خودشناسی ملی تاجیکان زمینه را فراهم کرد.
امروز ما خودشناسی می گیم. این خودشناسی ما از همون سال 1924 شروع شد و 29 این باز مستقلیت بیشتر پیدا کرد و یکی از اون سبب های خودشناسی ما که امروز در سینه میزنیم و تاجیک میگوییم، این همین در طول 70 سال یعنی عرض وجود داشتن ملت تاجیک.
مسئولان دولتی از پاسخ به این سوال که چرا اقلا 80 سالگی تاسیسی جمهوری شوروی سوسیالیستی در سطح دولتی و با برگزاری برنامه های مختلف جشنی تجلیل نمیشوند خودداری میکنند. اما شادی شبدالوف رهبر حزب کمونیست سبب این را چنین بیان کرد:
سببش من فکر میکنم که گویا که اگر همین جشن گیریم گویا که این یک شکل برگشت به سخت پیشتره، شکل برگشت نیست. او دوره دوره قسم زیاد عملیاتش مثبت بود در سوای اقتصادی معارف تندرستی و بعضی خطای اون بود. او خطای اشتباه ها را یک سو بگذاره بود، تجربه پیش قدمش بدخشه گرفتن و لایکشی و دورنما تهیه کنیم، این تجربه خالی از دست رفته است، حاضر وجود ندارد. این همین.
بیشتری دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیک نیز بر این نظرند که باید دولت صحنه های مهمی مربوط به تاسیسی جمهوری تاجیکستان در دوران شوروی را تجلیل کند، زیرا به گفته این دانشمندان نادیده گرفتن رویدادهای تاریخی برای ملت و دولت تاجیکستان ناسپاسی به گذشته این خلق است. آنچه به بزرگداشت تاسیسی جمهوری تاجیکستان مربوط می‌گیرد این است که فرهنگستان علوم تاجیکستان مجموعه را منتشر کرده است که مقالات و گزارشات علمی عالمان و محققان تاجیک را در باره تحولات دهه 1920 در بر می‌گیرد. به این ترتیب این مجموعه تنها اقدام است در جهت تجلیل از تاسیسی جمهوری تاجیکستان در 80 سال پیش. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دو سنه فراموش شده تاریخ معاصر تاجیکان و تلاش ها برای احیای دوباره آنها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. تشدید بیماری بوغم‌درد یا به اصطلاح دیگر بروتسلیوز در تاجیکستان سازمان‌های بین‌المللی کمک رسان در امور بهداشت را نگران ساخته است. سازمان آزوقه سازمان ملل که از سال 2002 به این سو برنامه پایین بردن شدت بیماری بوغم‌درد در تاجیکستان را راه اندازی می‌کرد، اکنون این برنامه را به دورنما تبدیل داده است. امروز در یک نشست در شهر دوشنبه نمایندگان این سازمان موضوع شدت یابی بیماری بوغم‌درد و وضع مبتلایان آن در کشور را بررسی کردند. نتیجه گیری آنها یگانه راه جلوگیری از تفسیه این بیماری این تشخیص چاروای خانگی بود است. همکار ما در دوشنبه حرمگل قادر جریان این نشست را نظارت میکرد و چنین گزارش میدهد.
منور شاه یک نفر ساکن ناحیه رش چند سال اینجانب از بیماری بوغم‌درد به اصطلاح بروسلیوز رنج میکشد.
پیوندها دار میننم که خنگشوها شوخ میشوان و راکشته نمیشوان. ما نمیدونم که برای چی که سرش دارم، نه گومور بسیار فرگشتیم برایم خنگه این تخترو نمیدونم.
امروز در تاجیکستان مانند منورشا بیش از 100 هزار نفر از این نمودی بیماری رنج میکشند. روزی چهارشنبه نمایندگان سازمان های بین المللی، وزارت بهداشت تاجیکستان، خدمات نظارت بیطاری، دولت های اتحادی دولت های مستقل در دوشنبه اطراف شدت گرفتن این بیماری در کشورهای سابق شوروی تبادل نظر کردند. حاضرین از افزایش بیماری بوغم‌درد در کشورهای سابق شوروی اظهار نگرانی کرده پیشنهاد نمودند که معاینه چاروای خانگی و محصولات شیری بهبود یابد، زیرا سبب اساسی این بیماری محض استعمال محصولات چاروای خانگی و نگاه و بینی آن نباشد. به گفته طبیبان علامت های بیماری بروتسلیوز درد بوغم ها یعنی پیوند استخوان های بدن انسان نباشد. این بیماری عادتا توسط استعمال شیر و گوشت حیوانی بیمار و همچنان پرورش چاروای بیمار به انسان میگذرد. گفته می شود که این نمودی بیماری بیشتر در منطقه های کوهستانی کشور خروج کرده است. به گفته قاسم قربانوف، متخصص پیشبری ریاست اپیدمیولوژی خدمات نظارت دولتی سانیتاری، بیماری مذکور ایمونیتیت بدن را کم میکند. بوغم‌درد یک بار انسان را به مرگ آورده نمی رساند، بلکه این بیماری دراز مهلت بوده از سبب کم شدن مسنونیت بدن انسان را معیوب میگرداند. زنی حامله گرفتاری بوغم‌درد می تواند کودکش را از دست دهد و همچنین این بیماری از مادر به کودک نیز می گذرد. مرد مبتلای بروتسلیوز هم از نقطه نظر جنسی با مشکلی مواجه خواهد شد.
وضع بیماری بروتسلیوز متناسبان متشنج نیست. من گفتم میگم نسبتاً به سالهای اخیرهای 90 برای که در اون وقت نه امکانی میگذشت و سیستم یوری تیبی نه اونقدر فعالیت خوب داشت، حاضر نسبتاً به اون سالها صفتی بلند دیده میشه، لیکن این هم به فایده نیست در زمان حاضر.
طبق امور رسمی دوام 9 ماه سال جاری 280 سر گاو و 600 سر گوسفند بیماری بروتسلیوز به قید گرفته شده است و هر سال از 150 تا 2000 آدمون به این بیماری گرفتار می شوند. ملا جان امیربکوف سردار خدمات نظارت دولتی بیطاری میگوید که این بیماری بعد پشخوری شوروی افزایش یافت.
امروز متاسفانه شماره استحصال کننده های همو شیر و قیماق و فروشندگاش همو بعد مثال بگیرم تیار کردن یخماسار هم نهایت زیاد شده است و همه اینا را نظارت بردن امکان ناپذیر گشته استودند. از همین لحاظ بیماری بروتسلیوز رو به افزایش نهاده است. خود تشکلات های بین المللی هم ایران به تشویش آورده این وضعیت و از سال 2003 در تاجیکستان مخصوص برنامه ها از طرف خدمات نظارت دولتی بیطاری تهیه گشته که است و این برنامه ها نتیجه خودش داده استوده است.
احمد الادریس نماینده تشکیلات آذوقه سازمان ملل متحد در این نشست گفت که یگانه راهی پیشگیری این بیماری و حفظ سلامتی انسان ها این مبارزه واکسینی در چاروای خانگی بوده، همزمان تطبیق دورنمای برنامه رشد استراتژی بروتسلیوز در آسیای مرکزی از ظرفیت متخصصین بیطاری وابستگی کلان دارد.
مبارزه با حیوانات خانگی نه تنها این نمودی بیماری را نیست میکند، حتی دیگر بیماری ها را که در چاروا است نیست میکند. برنامه مبارزه را در کشورهایی که این بیماری زیاد است و منطقه های کوهستانی تاجیکستان باید جدی براه انداخت. در عکس حال این بیماری تبابت نشونده است و صدها نفر را معیوب میگرداند.
Doing in many countries benefiting from FAO assistance.
در این نشست نماینده آذربایجان غالب عبدالیف گفت که از 9 میلیون اهالی کشورش بیش از 1 میلیونش گرفتار بیماری بروتسلیوز است و این بیماری اساسا از چاروای میده به آدمان گذشته است. سال 2009 سازمان ملل متحد برای پس کردن سطح این بیماری در تاجیکستان حدود 5 میلیون دلار مبلغ گذاری کرده است و از حساب بودجه دولت حدود 40 هزار دلار صرف شده است، در حالی که طبق آمار رسمی سالانه در تاجیکستان تا 2000 نفر مبتلایان بیماری مذکور رسما به قید گرفته می شوند. اما متخصصان ساحه می گویند که تعداد بیماران در کشور از 100,000 زیاد بوده، امکان به قید گرفتن همه بیماران موجود نیست. اشتراکچیان تصمیم گرفتند که با دستگیری مالی تشکیلات آذوقه سازمانی ملل متحد در همکاری با مقامات مربوطه دولتی برنامه ضد بروتسلیوز تا سال 2010 در منطقه های کوهستانی تاجیکستان ادامه داده شود. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
خطر افزایش یابی بیماری بوغم‌درد یا بروتسلیوز در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ماجرای شمگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. روز چهارشنبه در بازارهای جهانی نرخ خرید و فروش طلا با بالاترین نقطه خود رسید و قیمت یک اونسیه آن تا 1070 دلار بالا رفت. در همین حال از مسکو خبر رسیده است که رهبران شرکت آلتین و یا طلا با دستور خدمات فدرالی امنیتی روسیه بازداشت شدند. آلتین یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده و فروشنده محصولات زرگری در روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود و مقامات مسکو این شرکت را در وارد کردن طلای قاچاقی عیبدار می کنند. مقامات دادستانی قرغیزستان به همکار ما در بیشکک میرسول فرغانی خبر دادند که شرکت آلتین منصوب به خانواده رئیس جمهوری پیشین کشور اسکر آقایف می باشد.
13 اکتبر در مسکو سابق مدیر شرکت قرغیزی آلتین التغاش جبارو به حبس گرفته شد. بنا به خبرها در موعد به حبس گرفتن جباروف خدمات فدرالی امنیت روسیه دستور داده است. گفته می شود که اسناد به دادگاه فرستاده شرکت آلتین مهر مخفی داشت. به این دلیل مسئله بازداشت مدیر سابق آن پشت درهای بسته صورت گرفت. طبق خبرهای رسیده چند روز پیش رهبران و منیجرهای شرکت آلتین در مسکو بازداشت شدند و مغازه های مربوط آنها مهربندی شده است. به اطلاع کارمندان خدمات انتظامی روسیه، یکی از کارمندان شرکت آلتین از راه قاچاق به این کشور 60 کیلو محصولات زرگری وارد کرده است و با تفتیش فعالیت این شرکت در روسیه سبب شده است. بنا به اطلاع مطبوعات قزاق، رهبر شرکت قرغیزی آلتین در قزاقستان ناپدید شده است. گفته می شود با وجود این سر و صداها و بازداشت های مقامات رهبری شرکت آلتین، مغازه های آن در سراسر قرقیزستان فعالند و کارخانه زرگری آن با 400 نفر از فعالیت باز نمانده است. قلیبیگ سلیمانوف، یکی از دستندرکاران شرکت سهامی قرقیز آلتین واقع در شهر بیشکک، میگوید شرکت آلتین بیرون از قرقیزستان در فضای شوروی سابق همچون شرکت معروف پذیرفته شده است.
Биз буюмдарды алышпайт, булардын өздөрү немелери бар, заводу бар да. Алар өздөрү алтын сатып алып, өздөрү жасап, өздөрү сатышат да булар.
Ба гуфтаи Акай Сулаймонов, ин ширкат маҳсулоти тавлиди ширкати Кыргыз Алтынро эътироф намекунад ва меафсояд ки ширкати Алтын корхонаи хусусии худро дорад ва барои карбаст тиллоро худаш мехарад. Ба шаҳодати ӯ, ширкати мазбур маҳсулоти заргарӣ тавлид мекунад ва худаш онро ба фурӯш мерасонад, ки ҳам аз нигоҳи сифат хуб аст ва ҳам нархаш низ арзон мебошад. به عقیده آقای مکاشف شرکت آلتین قربان رقابت مغریزانه شد.
آنن کانکورنتری ушул контрабанда кылды деп божомолдоп конкурентти жок кылуу амалында иш көрүп атышат деген оюм бар.
Ба гуфтаи ин манба, вай чунин мешуморад ки рақибони Алтин бо интиқоли тилло ба Русия аз рои қочоқ аз рақибони худ наҷот меҷустанд. Чингиз Макашев афсуд, гузашта аз ин дар Русия дасти кам 1000 ширкат фаъолият мекунад ки бо маҳсулоти заргари сарукор дорад, вале мақомоти интизоми Русия фақат ширкати Алтинро ба нишон гирифтаанд. Азимбек Бекназаров, собиқ додситони кулли Қирғизистон, мегӯяд ки баъди инқилоби лолаии моҳи марти соли 2005 молу мулки марбути Аскар Оқоевро таҳқиқ кардааст ва итминон медиҳад ки ширкати Алтин ба оилаи президент Аскар Оқоев тааллуқ дорад.
Акаевтин үй мүлкүнө тиешелүү деп текшерилген эмес, бул өзүнчө материал катары текшергенбиз, өзүнчө. Бирок үй бүлөнүн мүчөлөрүнө тиешеси бар.
Вай меафсоят ки баъди тафтиши ширкати Алтин маълум шуд ки он моли президент Акаев аст. Ба иттилои дафтари матбуоти додситонии кулли Қирғизистон, то ин замон Русия пиромони кӯмаки ин ниҳод дар таҳқиқи қазияи боздошти намояндагони ширкати Алтин ба ин ниҳод муроҷиат накардааст. به این ترتیب شرکت آلتین بعد انقلاب ماه مارس سال 2005 دو کرد معودی تفتیش قرار گرفته است. ولی در تفتیش اول معلوم شده است که شرکت آلتین در بیرون از مرز قرقیزستان یگان نمایندگی نداشت. این شرکت سال 1991 در شهر بیشکک سازمان یافته و در همین حال هزارها نفر را در قرقیزستان، روسیه، قزاقستان و عربستان سعودی به کار جلب کرده است. این شرکت در روسیه و قرقیزستان دو کارخانه زرگری نیز داشته است. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازداشت مسئولین شرکت آلتین که گفته می شود به خانواده رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان اسکر اوقایف تعلق دارد. مجله شامگاهی را با یک آگهی درباره تغییر وقت و امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی ادامه می دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده عزیز، حتما باور داریم و امید داریم که شما این امواج نوی رادیو را نوشته کردید و از شنیدن برنامه های ما به بهره نخواهید ماند. ادامه مجله شامگاهی. در شهر خروغ مرکز ولایت بدخشان طرز نوی معالجه نشئه‌مندان را به راه ماندنند. طبیبان محلی میگویند که آنها به بدن مریضان به جای هروئین داروی سخت تاثیر متادون را میگذرانند و به این وسیله از یک سو بازار نشئه جلابان کساد میشود و از سوی دیگر از گسترش مریضی سپید یا اچ آی وی جلوگیری میکنند. اطلاع مسئولین بخش طب، بیشتر گرفتاران مریضی سپید نشئه‌مندان بودند. تفصیلات بیشتر درباره طرز نو معالجه نشئه‌مندان در گزارش مرزا جلال شاه جمال، خبرنگار آزادی در شهر خروغ.
در مرکز نرکولوژی خروغ طرز جدید تبابت متادون مواد مخدر روی دست گرفته شده است که هدف آن جلوگیری از گسترش بیماری سرایتی در بین نشئه‌مندان و تنگ ساختن بازار نشئه جلابان ارزیابی می‌شود. با گفته سردار مرکز موسو مردانوف، با انجام نوسازی مرکز پس از چندی در اینجا تبابت نشمندان با اصول نو که گذراندن داروی سخت تاثیر میتادون رو به جای مخدرات به بدن بیماران مورد نظر دارد، آغاز میابد.
مقصد اساسی برنامه تبابت نشمندان با میتادون این کم کردن پانشوی ویروس نورسوی مسلمیت میباشد. و دو پنج فویز بیمارانی که ویچ
متخصصان برتری اصول نو را بازدارو می بینند که وابستگی اشخاص نشمند را از نشجلابون کم می کند. ژورنالیست خوش آمد علی دود نشجلابون را گروه ازم خطرناک بازار سیار زابی نموده گفت که این گروه تا به اول رقیب نداشتند، اما جاری گردیدن اصول نو تبابتی بازار نشفالشان را تنگ می کند.
تبابت ایوشان در بودارو یک اقدام نهایت خوب است که میتواند بودار گرم نشه جلابی و نشه فروشی رو میتواند مفلس گرداند، زیرا امروز نرخ یک پکیج گرهین در بودار نشه جلابی تقریبا 60 سومانی رو میست که امروز نه هر یک من نشمان قدرت دارد که اون را خریداری نماید.
با گفته فرقت یک جوان نشمند ساکن شهر خوروغ، بالا رفتن نرخ بی‌سابقه ایروین نشمندان را هرچه بیشتر به دزدی و طلبندگی وادار می‌سازد. و گفت که اگر امکان می‌داشت از استعمال مخدرات دست می‌کشید، اما عادت و احساس شدید بیماری هر روز او را غیر اختیار باز به در نشجلابان می‌کشاند. فرقت زور داشت که اما امکان به طور رایگان دریافت نمودن داروی مخدرات ریواز کننده نشمندان را از چنگ نشجلابان که الول از وضع ناچور متودون استفاده میکنند خلاصی میبخشد. سردار مرکز گفت که در مرحله اول الو امکانات پیدا میکنند 50 نفر نشمندان اشدی را به اصول نو تبابت رایگان فرا گیرند. با اطلاع رسمی در ولایت نزدیک به 800 متودون مخدرات هستند که بیشتر آنها در خوروغ بسر میبرند. از آغاز سال روان تا به اول 14 نفر متودون مخدرات بر اثر بیماری‌های انگیزنده گوناگون فوتیده‌اند. با گفته سردار مرکز لایحه تبابت متودون با داروی عوض کننده متادون با ابتکار برنامه ضد جنایتکاری و مخدرات سازمان ملل و دستگیری وزارت تندرستی کشور به طریق تجربوی در خوروغ، ختلان و دوشنبه عملی می‌گردند. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی خوروغ.
تصمیم برای براه ماندن طرز نوی معالجه نشمندان در ولایت بدخشان.
و در پایان این نشر مجله شومگاهی، شارح امام نرزالله لطیف درباره سفر پهلوانان جوان تاجیک با بلغارستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی گوشتی سامبو گزارش می‌دهد.
دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان بین جوانان و نورسان 14 اکتبر عازم بلغارستان شد. سرداور این مسابقه محمود عبدالله، رئیس فدراسیون گوشتی سامبوی آسیای مرکزی و همزمان دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
دسته سامبوچیان تاجیک با تعداد 12 نفر، 10 نفر ورزشگر، یک دوار و یک مربی در این مسابقات اشتراک می نمایند.
به اطلاع آقای عبدالله، شرف تاجیکستان را در سبقت جهانی بهترین پهلوانان جوانی تاجیک حمایه خواهند کرد. بین آنها عین الدین قربانوف در وزن 48 کیلوگرم، اکمال الدین کریموف در وزن 52 کیلوگرم، خوشبخت نظرف در وزن 62 کیلوگرم، رشید رحیموف در وزن 81 کیلوگرم، نورالله نعمتوف در وزن 100 کیلوگرم و دیگران هستند. محمود عبدالله افزود:
در مسابقات من سال گذشته، سال 2008 که در شهر تاشکند صورت گرفته بود، در مسابقات جهانی یعنی که با نتیجه خوب ظفر یافتم و آنها میتوانند که در این مسابقات با نتیجه خوب به دست ببرند. خصوصا اکمل الدین کریم که غالب مسابقات جهانی در سال گذشته بود و همچنین عین الدین قربان دارنده مدال نقره همه مسابقات، خوشبخت نظرف و رشید رحیم با گرفتن مدال برنجی صاحب گرده بودند. این پهلوانان میتونن که در این مسابقات یعنی که نتیجه خوب به دست بیارن.
با گفته سردار محمود عبدالله، مسابقه قهرمانی جهانی سامبو بین نوجوانان در بلغارستان از 15 تا 19 اکتبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله آینده ساز زمیمه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
منو کیومرس بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره به استودیو برمیگردیم و برایتان نشر جنبستی مجله شامگاهی را معرفی میکنیم.
عجب نیست که نو گفته نشود قصه عشق تو را گفته نشود عجب نیست که نو گفته نشود از تبی گفته نو